بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به این قسمت از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه رو میتونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف و از اپلیکیشن و سایت این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی از بشند و مباحث را از اونجا دنبال بفرمایند. این دکتر هم خدمت عزیزان گوشزد کنم که انشالله در طول برنامه تماس ها زیرنویس خواهد شد و سروران بزرگوار میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشند و سوالات خودشون رو از کارشناس عزیز این برنامه بپرسند. در این هفته هم با شما هستیم با برنامه جذاب، مستند و مستدل. قرار هستش که 1400 سال عقب بریم و از لابلای متون و مدارک مستند و معتبر به نتایج بسیار مهمی برسیم که این نتایج در حال و امروز ما تأثیر بسیار مستقیم دارد. سلامی عرض می‌کنیم خدمت میهمان این برنامه، استاد بهرامی زاد، و انشالله برخواهیم گشت در ادامه در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم.
سلام،
خیلی خوش اومدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، انشالله که حال همه شما خوب باشه. انشالله در ظل عنایات اهل بیت علیهم السلام ایام خوب و سعادتی داشته باشید. ما خدمت شما هستیم.
خدمت از ما شما استاد متشکرم. بینندگان عزیز، همونطوری که استحضار دارید در قسمت های گذشته مطالب مختلفی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شبهاتی که حول امامت و ولایت و ولادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف از سوی این شبکه های معاند مطرح شد، به صورت کامل واکاوی و بررسی شد. امروز هم با شما هستیم با برنامه‌ای بسیار جذاب و بررسی فضایل اهل بیت در منابع اهل سنت. جناب استاد اگر صحبتی هست در خدمتتون هستیم، اگر که نیست کلیپ شماره 1 رو با هم دیدیم.
یک بحثی هستشون روز شنبه مصادف با شهادت رأس و رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق علیه السلام، دو تا نکته درباره عظمت علمی و جایگاه امام صادق علیه السلام از منابع اهل سنت خدمت بیننده های عزیز مطرح بکنیم. ما خب آقای ابو حنیفه در نزد مخالفین به قول خودشون امام اعظمه. آقایون ادعا دارن که فقهای دیگه اهل سنت، مذاهب دیگه، مذهب مالکی، مذهب شافعی و مذهب حنبلی در فقه وامدار ابو حنیفه هستند. ادعای علمای مذاهب دیگه هستش و احناف هستش. شرح حال امام صادق علیه السلام را ما در کتب اهل سنت، کتاب سیر اعلام نبلا جلد ششم شرح حال امام صادق علیه السلام ما مراجعه میکنیم، یک ماجراهای خیلی عجیبی داخل این کتاب اومده. با این حال که مخالفین اهل بیت به شدت اهل سانسور بودند، مقامات علمی اهل بیت تا جایی که تونستن انکار کردن، ولی به خاطر اختلافات مذهبی که خودشون داشتن بعضی مواقع به مکر الهی در کتابهاشون در لابلای اوراقشون یه چیزایی ذکر کردن. خب در صفحه همین جلد 6 257 آقای ذهبی نکته های عجیبی نقل میکنه. میگه که از حسن ابن زیاد روایت نقل میکنه، شنیدم که ابو حنیفه ازش سوال شد، ابو حنیفه فقیه ترین کسی که دیدی کی بود؟ ایشون در جواب گفت من هیچ احد الناسی را افقه و فقیه تر از جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ندیدم. خب چه دلیلی امام صادق علیه السلام افقه مردمه؟ خب این ابو حنیفه که خودش عالم درباریه، خودش ادعای اینا داره که امام فقها هستش.
ایشون منصور دوانقی،
بله، ایشون ماجرا را نقل میکنه. در صفحه بعدش میگه که یک روزی ماجرا به اینجا میرسه که منصور دوانقی میگه فرستاد دنبال من، گفت ابو حنیفه بیا کارت دارم. میگه من رفتم. ایشون آقای منصور دوانقی گفت ابو حنیفه مردم به خاطر وجود جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام همه دارن گمراه میشن، ان الناس قد فتنوا. خب یه چاره ای پیدا بکنیم براش. ببینید دو نفر، یکی حاکم یکی فقیه درباری نشستن میخوان جلوی علم جعفر ابن محمد صادق علیه السلام که از فرزندان پیغمبره رو بگیرن،
امام زمانشون.
بله. بعد میگه که نقشه میریزه، میگه که یه چند تا از اون مسئله ها و گره های سخت فقهی آماده کن، مطرح کن، یک مجلس رسمی ما بگیریم، ایشون بیاد اون سوالات سخت فقهی ها نتونه جواب بده و جایگاه جعفر ابن محمد از نظر علمی سقوط بکنه، همون کاری که مأمون خبیث لعنت الله علیه میخواست علیه امام رضا علیه السلام بکنه. میگه خب 40 تا مسئله سخت آماده کردن، فقها را جمع کردن، مجلس ترتیب اثر دادن، همه اومدن. بعد من تک کلامم دوستان عزیز اینجاست، میگه وقتی که ابو حنیفه سوال ها را میپرسید، امام صادق علیه السلام اینطوری جواب میداد، میگفت شما اهل کوفه فقه عراق دیدگاهتون اینه، فقه مدینه دیدگاهشون اونه، دیدگاه ما اینه، تو 40 تا مسئله بعضی از جاها اشتراک نظر داریم، بعضی از جاها افتراق نظر داریم. من حرفم اینه، امام صادق علیه السلام بر اساس نص کتب اهل سنت مبدع و مؤسس فقه مقارنه. خب کسی که فقه مقارن تخصص داره، یعنی حاکم و سیطره داره بر تمام مبانی فقهی. کسی که مسلط بر تمام مبانی فقهی باشه، مسلط بر مباحث اصول فقهی و مباحث اعتقادی اونام باید باشه. از اول علمای ما ائمه علیهم السلام در رأسشون اینها فقه مخالفین رو مطرح میکردن، نقاط قوت و نقاط ضعفشون رو به جامعه نشون میدادن.
جناب استاد یک پرانتز در وسط، شاید داره بینندگان عزیز ما سوال پیش بیاد که فقه مقارن یعنی چی؟ اگر یک توضیح بدید.
فقه مقارن یعنی مثلا تو یک فرع فقهی مثلا وضو، شیعه نظرش اینه، مالکی ها نظرشون اونه، احناف نظرشون نظر خاصیه، حنابله نظرشون نظر خاصیه، اونم زمان ائمه علیهم السلام 4 تا مذهب فقهی که نبود، 10 مذهب فقهی بود. امام صادق علیه السلام تمام مبانی فقها مخالفین خودش، امام تو مشتش بود، تو دستش بود، می آورد. ما متعدد مناظره داریم با در منابع خودمون که امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه مناظره کرده، مبانی فقهی ابو حنیفه، خصوصا قیاسهای باطل ابو حنیفه، رأی گرایی انحرافی ابو حنیفه را امام صادق علیه السلام در مناظراتش زیر سوال برده. من تمام حرفم اینه، امام صادق علیه السلام فقه مقارن یاد جامعه داد، یاد جامعه داد که شما بایستی بلد باشید گفتگوی علمی با همدیگه داشته باشید. راه تسالم، راه رسیدن به حقیقت گفتگوی صحیح علمیه. اینجوری نیست که یکی حاکم باشه مثل ابو حنیفه و مثل منصور دوانیقی بخواد طرف مقابل را تحقیر بکنه، بخواد طرف مقابل را به خیال خودشون توهین بکنه به شخصیتش. اونا خواستن توهین بکنن، امام صادق علیه السلام توهین نکرد، بحث علمی بسیار مستحکم انجام داد. این نکته اول ما بود. نکته دوم درباره عظمت جایگاه امام صادق علیه السلام اینه که خود اهل سنت لابلای کتابهاشون اعترافهای عجیبی کردن. کتاب آقای دمیری حیات الحیوان، یه کتاب خیلی جالبیه، کتاب تاریخی شرح حال برخی از بزرگان و برجسته های فقه و اصول و تاریخ و هنر و اینا رو داخلش آورده. ایشون در جلد 2 صفحه 142 در این کتاب زندگی جعفر ابن محمد صادق کامل، ایشون آبا و اجداد امام صادق علیه السلام رو ذکر میکنه، میگه که امام صادق علیه السلام یکی از ائمه 12 شیعه هستش، از سادات اهل بیته. چرا بهش گفتن صادق؟ لصدقه فی مقالته، چون هیچ دروغی از اینا ما ندیدیم. متاسفانه الان صحیح بخاری، آقای بخاری در کتاب خودش متأثر از جو بصره شده. خب بصره که ناصبی بوده، ناصبیان با اهل بیت دشمن بودن و اتهام دروغگویی مثل مجالد به امام صادق علیه السلام میدادن. ایشون میگه نه، ایشون هیچ دروغی ازش ما ندیدیم، تمام حرفاش رو صدقه. بعد اینجا ایشون یک اعتراف خیلی عجیبی از ابن قتیبه و ابن خلکان و دیگر علمای برجسته اهل سنت نقل میکنه. میگه ابن قتیبه در کتاب ادب الکاتبش گفته، گفته که همانا کتاب جعفر کتابی بوده که امام صادق علیه السلام نوشته. حالا توی منابع روایی ما هستش که ائمه علیهم السلام یه سری منابع علمی دارن، یکیش وحی الهیه، یکیش اون فرشته‌ای است که کمکش میکنه، حالا وحی الهی وحی بیانی نه وحی قرآنی، یکیش اون علوم و اون کتبیه که توسط امام قبلی به امام ارث رسیده، مصحف حضرت فاطمه زهرا، کتاب امیرالمومنین علیه السلام و بسیاری از اون ودایع نبوت و امامت از انبیای سابق، تورات اصلی، انجیل اصلی، اینها همه دست امام معصوم علیه السلامه. یه کتابی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین گفت، امیرالمومنین نوشت داخل یک پوست ظاهرا آهو، اون علوم سر و اسراری که امام علیه السلام فقط قابلیت فهمش را داره نوشت و این کتاب، کتاب جعفر، نسلا در نسل رسید به اهل بیت. ایشون خودش اعتراف میکنه، میگه این کتاب جعفر نزد امام صادقه، حالا تو این کتاب چی وجود داره؟ ایشون خودش گفته آقای دمیری و آقای ابن قتیبه که از بزرگان و برجسته های اهل سنتن، گفته کل ما یحتاجون الی علمه، هر چیزی که نیازهای علمی بشر باشه، و کل ما یکون الی یوم القیامه، اتفاقات تا روز قیامت داخل در این علم رمزگونه ی جعفر همه وجود داره. خب خودشون گفتن الان این امثال چهار تا مثل عقیل و بیعقل میان میگن که این خب ائمه کتابشون کو، ما کتاب داریم شما ندارید، ما نمیدونم حدیث داریم شما ندارید، از این لاتایلاتی که اینها تو برنامه هاشون میگن. الان بزرگان خودتون تصدیق کردن امام صادق علیه السلام کتاب جعفر داره، کتابی که توش حوادث تا روز قیامت هست، کتابی که توش مباحث علمی وجود داره. خب نمیتونید شما این دروغ ها را تحویل جامعه بدید، اونم چه علمی؟ علمی که وصل به اون چشمه حقیقیه، وصل به دو زبان، دو لب مبارک امام علی علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. خب انشالله این نکته را ما گفتیم، مطالب متعدد دیگه هم بود که انشالله تو برنامه های دیگه میگیم.
خیلی کوتاه نکته جالبی فرمودید، روایتی رو خونید از سیر و علامه نبلا مبنی بر این که ابو حنیفه تصریح کرده است به این که امام صادق علیه السلام افقه امت است. خب پس الان در بین شاگرد، خب ابو حنیفه هم شاگردی امام صادق رو کرده دیگه، الان سوالی که پیش میاد اگر که یک کسی یک سوال داشته باشه، شاگرد وایساده باشه و استاد، شخص عاقل میره از کی میگیره؟
شخص عاقل رجوع به اعلم شرطه.
خب الان رجوع به اعلم شرطه، یک سندی وارد شده در کتب اهل سنت خب. که واقعا دل آدم به درد میاد جناب استاد، کتاب در الغمامه، توجه بفرمایید استاد فرمان اگه تصویر نمایش بدن، کتاب در الغمامه مشاهده میفرمایید، تحلیف جناب آقای دکتر محمود سعید بن محمد ممدوح. خیلی عجیبه این سند جناب استاد، نکته‌ای که این آقا میاد مطرح میکنه در صفحه 39 میگه و اتفقوا جمیعا، اهل سنت اتفاق دارن مبنی بر اینکه علمای اهل سنت مذهب جعفر ابن محمد را ترک و اهمال کردند. یعنی بین شاگرد و استاد رفتن به سمت شاگرد، در صورتی که شاگرد داره میگه آقا استاد از من علمش بیشتره، اما متاسفانه مخالفین شیعه ترک کردن مذهب امام جعفر صادق علیه السلام.
همینم عامل بسیاری از مشکلاتی که جهان اسلام الان داره ریشه در همین داره. بسیاری از کشتارها، بسیاری از تکفیرها، بسیاری از قتلها، بسیاری از نزاعهای مذهبی، ما گفتیم مستند به همین کتاب آقای ذهبی، امام صادق علیه السلام روش صحیح گفتگو فقه مقارن را یاد داد، ولی آقایون چی؟ اهمال بکنن، حذف بکنن، بسوزونن، آتیش بزنن، کتابها را بریزن تو آب، این روششون بوده. متاسفانه الان ما داریم میبینیم دیگه. حالا این کلیپ اولی که پخش بشه یکی از همین ثمرات اهمال فقه امام جعفر صادق واقعا ما مشاهده میکنیم که هر دروغی، هر کج‌فهمی آقایون به دین نسبت میدن.
درست. بسیار خب، کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. جالب اینجاست در کتاب کافی کلینی حضرت علی در هنگام وضو پا رو میشست. پا رو میشست. این بالخوا خوندو میگه این بزرگ آنیز ما بگیم مردم. بعد سوال در اهل مکه، خب در مدینه بخود زنان که حداقل لباسای بلند میپوشیدن دیگه، اما پاهاشون به هر صورت با نجاست و با خاک اینها برخورد میکرد. حالا این دست پوشیده شده میگه بشور، اما پایی که با خاک و نجاست داره برخورد میکنه میگن اونو محسوب بکش، با عقل جور در میاد؟ به هر صورت خدا را شکر که این مباحث و این قضایایی که این وسایل در اختیار همه قرار گرفت برای مردم همین چیز روشن شد.
بسیار خوب مشاهده کردید.
بله آقایی که کارشناسی که طبق گفته علمای خودشون آقای این چی بود اسمش یادم رفت.
آقای ملازاده.
بله آقای ملازاده بهشون گفته بود که معروف به عقیل بیعقله. عقیل بیعقل توی یک فرع فقهی بسیار پیچیده که علمای شیعه اهل سنت حتی علمای اهل سنت بین خودشون اختلافات فراوان دارن داره از عقل خودش استفاده میکنه، یه بحث کاملا تخصصی. خب ایشون اول اومد یه دروغی گفت، در اصول کافی اومده که حضرت علی علیه السلام پاهای خودش رو میشست. آقا ما منتظریم این دروغ بزرگی که شما گفتی سندش رو برای ما بیاری. کجای اصول کافی گفته؟ کتاب الوضو ما داریم، روایت داریم، متعددم روایت داریم، هیچ جاش این دروغی شما گفتی نیومده تو اصول کافی. نکته دوم اینه که آقا شما بیا یه مقدار اجتهادی بحث کن، یه مقدار عالمانه ورود به ادله بکن. حالا ایشون که کسی نیست که با ما بخوایم جوابشو بدیم، بیننده های عزیزی که میخوان مباحث علمی رو دنبال بکنن، یکی از کتابهای اصول فقهی معتبر اهل سنت خصوصا اونایی که سلفیان، کتابی هست به نام من اصول الفقه علی منهج اهل الحدیث، اصول فقه روی مبانی اهل حدیث و سلفی ها. نویسندش هم یا عالم درجه یک پاکستانی زکریا قادر الپاکستانی، الباکستانی حالا. جلد اول یک جلدی هم هست این کتاب، صفحه 43 قاعده 13 هم. ایشون یک قاعده مسلم اجتهادی و روش فهم متون قرآنی و روایی میخواد ارائه بده. میگه من عالم اهل سنت که سلفیم میخوام از قرآن برداشت بکنم، از روایت برداشت بکنم، چه اصولی دارم، چه قواعدی دارم. قاعده 13 همش ایشون میگه، میگه حواست باشه ها، ادله هیچ موقع با عقل شما نمیتونی بیای بگی در تضاد بذاریش کنار. عقل کجا بود؟ اینا کلن تو
عقل فقط دلیلی است.
بله اینها آقایون گفتن که آقا دلیل روایی هر چی بود تو باید بدونین که کوچکترین اعتراض عقلی بهش بکنی باید قبول بکنی.
قاعده
حالا بیا
12 هم درست استاد؟
بله قاعده 13 هم. قاعده 12 هم. بله من اشتباه خوندم از ثانی عشر. ایشون میگه که عقل کیلو چند؟ شما آقا ظاهر دلیل هر چی گفته. همین اولش یه روایت از حضرت علی علیه السلام میاره، میگه ما برای چی میگیم که شما نمیتونی با عقلت با استنتاجهای ذهنی و رأی گرایی خودت متونو بفهمی؟ میگه ان علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت با سند صحیح از سنن ابو داوود میاره، میگه که حضرت علی علیه السلام ایشون اومده فرموده که لو کانت دین به رأی، اگه دین میشد با عقل و با رأی فهمیده بشه، تو بحث وضو کسی که میخواد مسح بر خفین، مسح بر کفش و اینا بکشه، به جای اینکه بیاد روی پاشو مسح بکنه باعث میومد زیر پاشو مسح میکرد. حالا تو روایت های دیگه هستش میگه الا اینا آقایون دادن تو کتاباشون، منابع ما نیست اینا. میگه امیرالمومنین میگفت که من همیشه برام سوال بود چرا ما ته کفشو مثلا پاک نمیکنیم، مسح نمیکشیم، میایم روی پا رو مسح میکشیم. اینا آقایون مسح بر پا دارن، مسح بر کفش دارن. ایشون بعد مسح بر خفین میگه که برای من سوال بود تا وقتی که خودم دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یمسح علی ظاهر خفی، دیدم قدر رو پای خودش، روی پای خفین خودش، روی همون یا جوراب یا مثلا همون کفش یا خفه، هر معنی که دوستان بکنه فرقی نمیکنه، نه اینکه بره زیر پاشه. چون خب انسان عادی اگه با عقلش بخواد بره جلو، با عقل ظاهریش بخواد بره جلو، میگه خب کف پا از روی پا که بیشتر نجس میشه که،
این قیاس میشه و قیاس هم از
بله. این آقا اگه روی معیار قیاسی که آقای عقیل بیعقل داره انجام میده، باید امیرالمومنین اینطوری نمیگفت، پیغمبرم باید اشتباه میکرد، در حالی که روایت صحیحه. سر همین عالم بزرگ اهل سنت سمعانی، ایشون اومده گفته که بابا اصلا اهل حق، اهل سنت همه قرآن و سنت هم میزنن جلوشون، هر چی که قرآن و سنت گفته قبول میکنن. اگه این حرف موافق عقلشون بود میگفتن چه بسا خوب، چه بهتر. اگه عقلشون با این ظاهر قرآن با ظاهر حدیث در تضاد بود، عقل رو میذارن کنار، میگن عقل کیلو چند.
خب الان جواب استاد، این صحبت شما و این روایتی که از امیرالمومنین علی علیه السلام در کتب اهل سنت وارد شده، دقیقاً داره کلاً مذهب احناف رو کلاً داره رد
بله،
میکنه
بله،
که بر پای قیاس و رأی
بله،
هستن.
اصلا جریان‌های سلفی، جریان‌های اهل حدیث از بخاری بگیرید تا ابن تیمیه تا همین معاصرینشون، اینا به شدت مخالف فقه ابو حنیفه‌اند. این یه چیز خیلی مسلم و یه چیز واضحیه تو تقابل‌های مذهبی که بین علمای اهل سنت بوده. ایشون هم میگه آقا عقل و رأی گرایی کیلو چند، ما ظاهر حدیثا نگاه میکنیم. حالا آقایانی که مثلا ادعای فهم تبعیت از سلف صالح دارن، امثال عقیل و امثال ملازاده و امثال خدمتی، آقا مبناتون شما اینه، شما میای تو تلویزیون یه جوری حرف میزنی که از مبنای خودت هم خبر نداری، بعد روایت دوباره از علمای دیگه خودشون، از سمعانی میاره، از جاهای دیگه خودش، جاهای دیگه ایشون میاره، میگه اصلا اهل سنت با آرای خودشون روایت نمیفهمن، اهل سنت با عقل خودشون قرآن نمیفهمن. اهل سنت که میگه منظورش سلفیه هستش، اصلا با عقل خودشون قرآن رو تفسیر نمیکنه. خدا گفته ید الله، آقا هر چی که این ید الله معنی لغویشه، معنی ظاهریشه، حالا عقلت بیاد یه استنتاجی دیگه بکنی، میگه ما اینا رو قبول نداریم، این حرفا چیه؟ حالا این آقا اومده رسیده به آیه وضو، میخواد شیعه را رد کنه، خلاف ابتدایی ترین اصول اجتهادی سلفیه میاد میگه عقل. تازه اونم چه عقلی؟ عقلی که خیلی مزخرفه، خیلی که
عقل درست،
بله عقل درست حسابی هم که نیستش که، عقلی که اصلا نقض هم خیلی داره. آقا اگه قرار باشه که هر چیزی که مثلا آقا شما بیا بگی که زنا دستاشونو مثلا میپوشونن، خدا گفته بشورید پاهاشونو، خدا گفته مست بکشید، این اشکال به خداست. خب بابا این اشکال به شما برمیگرده. الان خیلی از خانم‌ها هستن همیشه تمیزن، میرن همون میان، خب اصلا تمیز کسی که تمیز 100 درصدی باشه، اصلا پاش خاکی نباشه، خب این آیا شما میتونی بهش بگی بیا برو وضو بگیر، بیا برو مثلا سر تازه از همون اومدی بیرون سرت مست بکش،
اینجا میرسه.
نه اصلا یه چیز مزخرف، یه چیز خیلی دروغی عذاب در میاد. یا مثلا تو ادامه همین آیه وضو، تو ادامه آیه وضو شما که میگی طرف پاش خاک خلی میشه باید بره بشوره، خود خدا گفته که بابا بیا برو رو خاک تمیز، بیا برو تیمم بزن. خب بیا شما به قرآن اعتراض بکن، بگو خدا چرا خاک کثیفه که.
خیلی جالب این قضیه صحبتتون.
بعد اگه شما مشکلتون مشکل بهداشته، چرا تو نماز فتوا دادید بزرگان خودتون که آقا هر وقت شیطان اومد دم دستت چورو کرد باهات ور رفتن یه دو چهار تا توف بکن؟ یا شما اصلا آقای ابو حنیفه تو فتاواش هست و خیلی دیگه‌شون روایت دارن، آقا با نجاست با نبیز که مسکره بیا وضو بگیر. یا فتاوا زیاد دارن علمای خودشون، خصوصا احناف دارن که آقا با پوست سگ دباغی شده شما بیا نماز بخون. خب اونجا یاد بهداشت نیافتادی.
اگه اصلا صحبت سر بهداشت وضو که برای اگه بخواد اینطوری باشه، بخواد برای بهداشت باشه، طرف اصلا باید بره حمام، نه اینکه وضو طهارت معنویه. اگه بله. بخواد صرفا بهداشتش رعایت بشه.
بله اصلا یکی از مسلماتی که خود ابن عباس و دیگر صحابه گفتن آیه وضو تو سوره مائده هستش. سوره مائده آخرین سوره بودی که بر وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. خود ابن عباس هم میگه اصلا آیه وضو غسلتین و مسحتینه، دو تا غسل یعنی شستن، دو تا مسح هم یعنی مسح کشیدن. اصلا کسی که زمان پیغمبر باشه، ادبیات فصیحا بلد باشه، یا حتی زمان خودمونم، بین مسح و بین غسل کسی که بدون تعصبات مذهبی بخواد داوری بکنه، بین این دو تا فرق میذاره. میگه مسح یه چیزه، غسل یه چیزه. بعد عبادات هم یه قاعده مسلم بین همه فقها هستش، عبادات توقیفیه. اصلا قرار نیست ما با عقل خودمون عبادات رو ببریم جلو. خب اگه شما آقای عقیل بیا بگو که خب من صبح سر حالم به جای 2 رکعت نماز 4 رکعت بخونم، ظهر حوصله ندارم، خستم، کوفتم، به جای 4 رکعت 2 رکعت بخونم،
اصلا دینی نمیمونه.
دینی نمیمونه. همونی که جلسه قبل یادتونه ما از کتاب غزالی آوردیم، نقد کرده بود ابو حنیفه رو، گفته بود که آقا ابو حنیفه چون با رأی، با عقل، با اون بافته‌های ذهنی خودش وارد دین شد، حوزه دین شد، شبش مسلکه‌ها اصلا دین کلا ریخ به هم. خب فکر کنم همین مقدارم هم کافی باشه. حالا ما خواستیم فقط این نکته اجتهادی خدمت دوستان توضیح
پس
بدیم.
نتیجه بحث جناب استاد این که اگر که بخواد دین همراه با قیاس باشه، هیچی از اصل دین باقی نمیماند. یعنی اینطوری دین میشه تابع هوای نفس و میشه طبق همون آیه قرآن که کسی که خدای خودش رو هوای نفسش گرفته. خیلی ممنونم جناب استاد، متشکرم. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتتون خواهیم.
یا ای رسول بلغ ما انزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. جالب اینجاست، بلغ ما انزل الیك. خب میگه که این قرآن بحث انزله هست دیگه، نه میگه اون چیزی که به تو در این قرآن انزال شد رو رسول الله الله میفرماید ابلاغ کن. خب حالا در این قرآن آقایون میان این امامت علی است، خود خب در این قرآن کجاست امامت علی؟ امامت علی کجاست؟ یا رسول الله ابلاغ کرده ما انزله، یا رسول الله ما انزله نکرده. اگر ما انزله کرده خب کجاست؟ اگر ما انزله نکرده که کفر میشه بگیم رسول الله ما انزله نکرده، یعنی ابلاغ ما انزله نکرده. دقت فرمودید الان این قرآن کتاب نازل شده است، ما انزله اینه، درسته؟ حالا نام علی در این قرآن نیومده، بلا شک نیومده، کسی نمیتونه پیدا بکنه که اومده. پس امامت حضرت علی در این قرآن اومده ذکر شده؟ ذکر نشده، به صراحت ذکر نشده. پس حالا آیا رسول الله ابلاغ ما انزله کرده یا نکرده؟ دو حالت داره. اگر بگید ابلاغ ما انزله نکرده، نام علی چون در قرآن نیومده خب پس ابلاغ نکرده، خب کفر ورزیدید، حسابتون روشنه، امید بر خدا رفتید تو پردگاه. اگر ابلاغ ما انزله کرده خب پس امامت حضرت علی جز ما انزله نیست. خب
بسیار خوب، سید عقیل هاشمی و مقالطه های همیشگی.
بله، بافته هایی که من اصلا تعجب میکنم اینا را این از کجای ذهن خودش میاره. ببینید دوستان گرامی، یکی دو تا مقدمه خدمت شما بگم. ابهامات قرآن، مجملات قرآن، مطلقات قرآن، اینها همه توسط مفسر حقیقی اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبیین میشه. آیات متعدد قرآن هستش که خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته که ما ذکر را فرستادیم لتبین للناس. خب پیغمبر بیاد تفسیر بکنه. خدا در قرآن گفته که حج به جا بیارید. خب چطوری حج به جا بیارید؟ سنت پیغمبر. خدا گفته زکات بدید. خب چطوری زکات بدیم؟ حد زکات چیه؟ با سنت پیغمبر تبیین میشه. خدا در قرآن گفته که نماز بخونید. خب چطوری نماز بخونیم؟ نماز صبح چند رکعته؟ نماز ظهر چند رکعته؟ واضح ترین احکام دینی هم هست اینا. اینها همه با سنت پیغمبر. اصلا سنت پیغمبر یک پیوسته بسیار بسیار کلیدی برای فهم آیات قرآنه. خب سال آخر عمر مبارک پیغمبره. خب پیغمبر هزاران آیه رو اومده به مردم گفته، یاد داده. سال آخر خداوند به پیغمبرش آیه نازل میکنه، آیه 67 مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب بلغ ما انزل الیک من ربک مثل روز روشنه که یک مسئله جدیدیه. نماز و روزه و اینا رو همه رو گفته پیغمبر، یه مسئله جدیدیه که پیغمبر بایستی حتما اونو ابلاغ بکنه. آیا کسی میتونه بیاد بگه دوباره پیغمبر از اول بیاد قرآنو بیاد ابلاغ بکنه؟ خب بابا پیغمبر قرآنو 23 سال آقای بیعقل 23 سال داشت پیغمبر قرآن ابلاغ میکرد، دوباره خدا برای چی بیاد بگه بلغ ما انزل، قرآنو دوباره نازل کنه؟ این چیز خندداریه، تحصیل حاصله، چیزی که به مردم گفته دوباره بیاد برای چی بگه؟ خب اون نکته ای که اول گفتیم، ما انزل، مای موصول است. اون چیزی که به تو فرستادین بیا مطرح بکن، ای پیغمبر بگو تبلیغ بکن. ما مراجعه میکنیم به سنت پیغمبر، روایات شیعه و اهل سنت. اون چی بوده که سال آخر پیغمبر بایستی اونا نقل میکرد، ابلاغ میکرد؟ انقدرم این مطلب مهم بوده که اگه پیغمبر اونا انجام نمیداده، فما بلغت رسالته، رسالت خداوند، رسالات پروردگار رو اصلا انجام نمیداده. پیغمبر این همه 20 چند سال قرآن یاد داده، احکام یاد داده، به بهترین شکل تبلیغ کرده، سال آخرش یعنی خدا بیاد باهاش اینجوری برخورد بکنه، بگه چرا نماز یاد ندادی، چرا زکات یاد ندادی، چرا حج یاد ندادی، چرا این مسائل فرعی یاد ندادی؟ نه، معلوم میشه که یه چیز جدیدیه خدا میخواد به پیغمبر بگه. خب اون چیز جدیدو ما مراجعه میکنیم به روایات. خب اگه آقایونی که ادعا دادن روایت قبول دارن، مراجعه که ما به روایات بکنیم، بیننده های گرامی، 13 طریق در منابع شیعه و سنی وجود داره که ای پیغمبر بلغ، برسان با زبان فصیح و بلیغ. خود اهل سنت گفتن، شیعیان گفتن فی علی ابن ابی طالب. این کلمه رمز علی ابن ابی طالب که شما ها دوست ندارید به گوش مخاطبین برسه، اونم با 13 طریق. در حالی که طبق مبنای همین سلفیه، اگه یه صحابه یا پایین‌تر یه تابعی مثل مجاهد بیاد ذیل یک آیه قرآن یک نکته تفسیری رو بگه، اینا باید قبول بکنن، بگن قرآن مراد جدیش همینه، قرآن گفته که بلغ ما انزل. خب چیا پیغمبر نازل بکنه؟ چیا بیاد تبلیغ بکنه؟ خود صحابه، خود تابعین توضیح دادن، شما این پیوستی که قرآن رو توضیح میده رو باید قبول بکنی. خب ما این 13 تا طریق رو خدمت دوستان بگیم که
اتفاقا رد کردید.
بله 13 میگم مبناشو ببینید، یه دونه حرف تابعی باشه باید قبول بکنن اینا. تا برسه به 13 طریق از اهل سنت، 13 طریق از اهل سنت و شیعه. خب سند اول ما ابو سعید خدری از صحابه هستش، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم. ایشون خب در اول کتاب خودشان گفته من فقط روایات معتبر در فهم قرآن میارم، امام در تفسیر، امام در سنت ابن ابی حاتم. ایشون در جلد 4 صفحه 1172 حدیث 66-0 نو تصویرم واضح دوستان ببینید، از عطیه اوفی که از تابعینه از ابو سعید خدری نقل روایت میکنه که این آیه یا ایها الرسول بلغ، مائده 67، فی علی ابن ابی طالب. ما سندهای دیگه هم چون میخوایم سری رد شیم همین رو نشون میدیم خدمت دوستان، فی علی ابن ابی طالب. سند بعدی در کتاب شواهد و تنزیل برای علامه حسکانی از علمای معروف اهل سنت ایشون، بعد از روایت از ابی هریره طریق دوم که ماجرا را نقل میکنه در روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفته بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه چندین معراج داشته، در یکی از این معراجهاش تفسیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. سند بعدی از عیسی ابن عبدالله عن ابیه عن جده. عیسی ابن عبدالله از نواده های امام حسن علیه السلام، از پدرش، از جدش امیرالمومنین علیه السلام. خود امیرالمومنین علیه السلام از راویای این حدیثه، شد 3 از صحابه. سند بعدی آقای فخر رازی در مفاتیح الغیب خودش در ذیل همین آیه میگه از براء ابن عازب. سند بعدی من سریرت نشم، در کتاب الدر النظیم برای آقای شامی صفحه 444 از بریده اسلمی، ایشون هم از صحابه هستش. سند بعدی از جابر ابن عبدالله انصاری، شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 256، گفته که در روز غدیر خم، ماجراهای منتهی به غدیر خم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام نسب بکنه به ولایت و خلافت. سند بعدی از حذیفة ابن یمان، شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 291. سند بعدی از کتاب الصراط المستقیم، ایشون یکی از مهمترین کتابهایی که اهل سنت در منابع خودشون ذهبی گفته، ابن کثیر گفته، ابن جریر طبری کتاب معروفی داره به نام الولایه. این کتاب متاسفانه از دست رفته، سوزوندنش، خرابش کردن، به ما نرسیده متاسفانه، ولی از این کتاب یک روایتی نقل کردن علمای شیعه و اهل سنت دسترسشون بوده. روایت همین تفسیر آیه بلغ ما انزل الیک به امیرالمؤمنین علیه السلام از طریق زید بن ارقم. سند بعدی از طریق عبدالله ابن ابی اوفاس، ایشون هم از صحابه است، همین اومده گفته شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 252. سند بعدی از کتاب فتح الغدیر برای شوکانی، خب قبولش هم دارن علمای اهل سنت، کتاب جلد 2 صفحه 69، ایشون از عبدالله ابن عباس اومده تفسیر این آیه را گفته که این آیه برای امیرالمؤمنین علیه السلام و برای حضرت علی علیه السلام، توضیح داده اینها رو تو این صفحه خودش. سند بعدی از عبدالله ابن عباس درالمنصور جلد 2 صفحه 117 که امیرالمؤمنین علیه السلام مولای همه مؤمنین ذیل همین آیه. سند بعدی از عمر ابن ابی سلمه، ایشون هم از صحابه هستش، از کتاب بهار ما نقل کردیم، ایشون از کتاب صلیب ابن قیس هلالی نقل کرده، جلد 233 صفحه 141. سند بعدی ما از کتاب عمدت القاریه، خب عمدت القاری برای عینیه، ایشون روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کرده. امام باقر علیه السلام از تابعین معروف و مورد اعتماد اهل سنت در تفسیر قرآن. خب 13 طریقی که خدمت دوستان ما گفتیم، 13 طریق در منابع شیعه و اهل سنت اومده که آیه ابلاغ برای بیان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا آقای عقیل بیاد اینجا بشینه بگه که کجا هست این؟ بابا شما کتابای خودتون هم نخوندی، شما قرآن رو میخوای با بافته های ذهنی خودت بفهمی، اونم بافته های ذهنی خودت که دلار بگیری، پول بگیری، عقاید شیعه رو رد کنی، در حالی که ده ها سند، حالا من از برای هر طریق یه سند خدمت دوستان گفتم، این تفسیرش در منابع متعدد اهل سنت اومده، اونم خودش یک شهرت بسیار عظیمه ای ایجاد میکنه برای فهم آیه قرآن. این فکر کنم همین مقدار توضیحات کافی باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس بینندگان عزیز توجه بفرمایید که این آیه ابلاغ و این نکته که امیر مومنان علی این آیه در برای امیر مومنان نازل شده است 13 طریق داره و طبیعتاً تواتر رو هم رد کرده و حجت هست هم برای شیعیان و هم برای اهل سنت. خیلی ممنونم. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
و تضادها و ابهامات و تناقضات بسیار زیادی در این روایت وجود داره. در روایت اومده که چادرشون رو دادن، عباشون رو دادن، در روایت اومده که انگشتری رو دادن، در یک روایتی که در نماز عصر بوده، در روایت دیگر در نماز ظهر بوده، در روایت دیگر نماز سنت و نفلی بوده، در یک روایتی خودشون در آوردن، در روایت دیگر دست رو دراز کردن، اون طرف اومد در آورد و هزار یک ابهام دیگر. و اون فردم به قول این بینندمون که در وقت نماز که باشه مگر دیوانه باشه که بیا سراغ یک فردی که در نماز ایستاده و بگه سراغش که بیا به من نمیدونم زکاتی بده یا صدقه بده و ابهامات بسیار زیادی. اگر انسان واقعا با عقل خدادادی خودش یعنی بر بگرده نگاه بکنه به این استدلال ها، ولو این که علم شرعی نداشته باشه و نه اینکه از قرآن و حدیث خبر نداشته باشه، قطعا به در واقع پوچ بودن این استدلال ها و دروغ و تزویر بودنشون پی خواهد برد.
بسیار خوب، مشاهده کردید.
بله،
در خدمت هست.
ما حالا برای پاسخ به این شبهه چند تا نکته خدمت بیننده‌های عزیز لازمه که بگیم. حالا بعضی هستن قیافه علمایی میگیرن، اصطلاحات خیلی فقهی و اصولی میخوام به کار ببرن برای انکار واضح ترین حقایق دینی. ببینید بیننده‌های گرامی، ما در برنامه‌های قبل گفتیم که شأن نزول آیه ولایت که مرتبط با خاتم بخشی امیرالمومنین علیه السلام روایات متواتر وجود داره. کتابم خدمت دوستان گفتیم، دوباره اینجا لازمه که بگیم، یه کتابی هستش که درباره میثاق الامامه فی آیت الولایه برای آقای عدنان خبازه. ایشون در چاپ اولش در صفحه 20 11 طریق از اهل سنت فقط، خود 12 تا 13 تا طریق هم تو منابع شیعه داره، ایشون نقل روایت کرده که آیه ولایت شأن نزولش برای امیرالمومنینه. خب آقایی که قیافه علمایی میگیری، آیا در منابع شما 11 طریق در تفسیر یک روایت وارد شده باشه که بیان بگن اون کسی که در حالت رکوع صدقه داد، انگشتر داد، اون حضرت علی علیه السلام با وجود 11 تا طریق که تواتر هم اثبات میشه به راحتی، شما میای میگی همه دروغه؟ این چه منطقیه شما دارید؟ ما نگاه میکنیم، اگه به قول استادم آقای طبسی میگفت آقا دست بذار روی اسم حضرت علی علیه السلام بنویس عمر، راحت شما با یک حدیث مرسل قبول میکنید، سندش هم هست، آقا فضیلت در با برای ابوبکر عمر باشه بررسی سندی بکنید، حیات خودشون گفتن آقایون. حالا به امیرالمومنین مظلوم اول که میرسه 11 طریق از منابع خود شما داره، این آقای خباز گفتن نقل کرده سندها را، شما بیاد بگید همه تزویر همه دروغ، اونم با چی؟ اونم با یک ادبیات شیطانی. عالم عزیز اهل سنت، مبنای علمای خودتون در روش فهم، در روش اجتهاده، آقایون گفتن آقا یک روایت بیانهای متعددی داشته باشه، الفاظ متعددی داشته باشه، این دلیل نمیشه شما بیای بگی استرابه، استراب داشته باشه. تازه اگر هم استراب داشته باشه، اگر در یک روایتی که وجوه متعدد داره، نقلهای متعدد داره، کلمات متعدد داره، شما یک مخرج مشترک پیدا کردی، یک قدر متيقن معنایی پیدا کردی، واجبه به همون اخذ بکنی. خب اینم ادله متعدد داره، ممکنه یکی نقل به معنا کرده باشه، یه راوی ممکنه یه راوی حافظش فراموش کرده باشه، ممکنه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه واقعه رو چندی بار گفته باشه. حالا برای آیه ولایت امیرالمومنین علیه السلام روایاتش متعدده، ولی همه این روایات در این که امیرالمومنین علیه السلام خاتم بخشی کرده همه اتفاق نظر دارن، امیرالمومنین علیه السلام در حالت رکوع صدقه داده همه اتفاق نظر دارن. حالا قرآن اومده گفته آقا اون کسی که در حالت رکوع، در حالت نماز، در حالت رکوع صدقه میده ولیه، همه شیعه و سنی هم گفتن آقا هر کسی مثل آقای باشه، این فضیلت آقا بعد 1400 سال یارش افتاده که این روایت دروغه، اونم با وجود 11 تا سند. فقط یه سند من خدمت شما نشون بدم اگه تماس تلفنی هست وصل بشه تا این بس ابتر نمونه. ببینید دوستان، قاعده فهم حدیث مسترد، روایت این آقایون از کتاب الاحکام فی اصول الاحکام برای ابن حزم جلد یک صفحه 129 ایشون همین مبنای فهم روایات ها میگه که این آقا یادش رفت اینا رو بیاد در نظر بگیره به خاطر دشمنی با امیرالمومنین. میگه ولیس اختلاف روایات ایبن فی الحدیث، اختلاف روایات، یکی بیاد بگه پارچه، یکی بیاد بگه انگشتر، یکی یه چیز دیگه بگه، عیب در روایت نیست، در حالی که یک معنی واحدی وجود داشته باشه. چرا؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چندین بار مطلب میگفته، چون ممکنه یه کسی یک مدل شنیده باشه، حافظش فراموشکار باشه، یا نقل به معنی کرده باشه. این دلیل نمیشه که به خاطر اختلاف در جزئیات شما اصل یک واقعی که 11 تا سند قطعی از کتابای خود اهل سنت داره رو بیا انکار بکنی. همین مطلب رو ابن رجب حنبلی گفته و دارمی هم گفته. فکر کنم تماس هم هستش که دوستانم خیلی موثر نباشه.
کامل مطالب بسیار عالی. بیننده‌ان عزیز ارجمند، تماس تلفنی داریم جناب آقای حسینی از مازندران. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
به حسب ادب معذر استاد بهرام نژاد از سلام ادب احترام دارم، همچنین معذر استاد مجری بزرگوار باهوش با ذکاوت معلم عربی از سلام ادب احترام دارم.
سلام و رحمت الله در
خدمتتون
هستم. حضرتون بشم بعد پیشاپیشم تسلیت از میکنم شهادت آقا امام جعفر صادق رئیس مذهب ما رو به همه عزیزان شیعان علی ابن ابی طالب. خدمت شما عرض شود که سوال من اینه، استاد بزرگ با جناب برنجات جواب منه بدید. سوال خیلی ساده است، میخواستم بپرسم که ما از ابوالقاسمی، چون من از 10-15 سال پیش پای تلویزیون میشستم سخنان ایشون رو مینوشتم، هرچی میگفتن. ابوالقاسمی یادمه یه بار گفته بود، خرباش خیلی زیباست، یادمه گفته بود که هر آنچه را که ابو حنیفه انجام میداد منصور دوانگی ازش میپرسید چی کار کرد امروز ابی عبدالله، میگفت مثلا تو نماز، ببخشید من دارم این دست خواست میدم، میگه تو نماز وقتی سجده میره چی کار میکنه ابی عبدالله، چشاشو میبنده نمیبنده؟ ابو حنیفه میگه والا اینجاشه دیگه نخوندن، میگه پس تو یه جنبه حکم ده، یه چشت باز باشه، یه چشه ملت اهل سنت باز باشه، دیگه بسته باشه. من میخوام طبق این دعایی که امام صادق به ما یاد داده، ما تو سجده میریم و سجده بعد گیده لذی خلقه و شقه سم او با بسره، جداست گوش با چشه انسان از جهت اینکه وجه انسان بخواد نشون بده. آیا به نظر شماها، به نظر شما بزرگواران، آیا اهل سنت از ابو حنیفه نگرفتن که میگن خدا تصویرش ناگونی است، ما روز بعد نمیتونیم اونه ببینیم چون چش نداره، ما مات میبینیم، تصویر مات میبینیم؟ آیا از اینجا نشأت نمیگیره که امام صادق گفت و شک سم او بصره؟ من دیدگاه اینه، خدا جفتتون حفظ کنه، خدا نگهدار.
خدا حفظ شما.
ممنون. حالا من که سوالشون رو متوجه نشدم دقیق.
بله، حالا بحثشون
حالا یه توضیح مختصری خدمت بیننده‌های عزیز بگم. اصل اختلاف و اصل دشمنی آقایون سران ائمه اهل سنت با فقه اهل بیت از مسلماته، اینه که هیچ کسی اختلاف نداره. بعد ما در یکی از مهمترین معیارهای تشخیص حدیث صحیح اینه که نگاه بکنن علمای ما، ببینن نواسب دشمنان اهل بیت چه فتوایی میدن خلاف اونا.
اشاره هم کردم بله. همون جریان سجده چه باز بودن چه
بله. حالا اون جریان سجده را من سند معتبری من نمیدونم، من پیدا نکردم براش. حالا همین دو تا نکته کلی، اصل دشمنی و اختلاف مسلمه در منابع امام، اینکه اهل بیت علیهم السلام گفتن حدیث صحیح، یکی از علایمش اینه که ببینید مخالفین ما نواسب چی میگن. مثال مثلا خدمت شما بزنم، مثلا اهل بیت علیهم السلام شعارشون بسم الله الرحمن الرحیم در نماز بالجهر بوده، یعنی با صدایی که شنیده بشه. نقطه مقابلش نواسب بنی امیه، اینا فخر رازی تو تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم گفته به شدت اینا مقابله میکردن که بسم الله الرحمن الرحیم با صدای بلند گفته بشه. یا مثلا لبیک گفتن در حج، خب فقه امیرالمومنین علیه السلام، فقه اهل بیت، فقه واقعی نبوی این بوده که لبیک اللهم لبیک با صدای بلند بگن. معاویه بنی امیه به خاطر دشمنی با حضرت علی علیه السلام اومده بودن ذکر توحیدی تلبیه را در مراسم حج ممنوع کرده بودن. مستنداتش هم ما تو مقالهش تو سایت گذاشتیم، سایت شبکه جهانی ولی عصر. خب اگه
خیلی ممنونم، متشکرم. تماس تلفنی داریم جناب آقای فتحی از کرج. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
شب بخیر، با عرض سلام خدمت حضرت بزرگوار.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
من اجازه میخوام استاد عزیز 5 آیه اول سوره بقره رو تصویر داشته باشیم.
بسیار خوب، سوالتون همینه؟
نه نه داشته باشیم یه لحظه.
بفرمایید.
بفرمایید حالا مطلبتون.
نه میخوام یه چیز رو تصویر بگم اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
بفرمایید.
آیه با بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین آغاز میشه. خب بعد آیه بعدی رو ببینید. الذین یؤمنون بالغیب. این واجبه.
بله.
واو عطفه. و یقیمون از صلات. اینو عطف میکنه به اون. پس یقیمون از صلات هم واجب میشه. بعد دوباره یه واو عطف میاره. و من ما رزقنا هم ینفقون.
بله.
یعنی من ما رزقنا هم ینفقون هم الان واجب کرد اینجا. انفاق مستحب نیست. واجبه.
خب.
این اول. دقیقا ببینید این پایه بیس اون پایه 55 مائده است که امیرالمومنین ایمان داره نماز میخونه و زکات میده در حال رکوع، یعنی عمل واجب در واجب رو انجام میده نه عمل مستحب. بعضی ها میگفتن که من دیدم توی این شبکه ها میگفتن که این اصلا عمل مستحبه، چجوری تو کار واجب میشده کار مستحبی انجام داد.
بله.
این آیه نشون میده من ما رزقناهم ینفقون با اون واو عطفی که عطف میشه به دو تا قبلیش واجبه، یعنی دقیقا اینجا هم داره امیرالمومنین توصیف میکنه با همون عمل. ببینید
بله توضیحی که شما دادید، حالا چند تا نکته خدمت بیننده عزیز ما بگیم. نکته اول اینه که این آیه آیات اول سوره بقره داره توضیح میده اوصاف متقین و متقین اینایی که در راه هدایت الهی هستن چه اوصافی دارن. کسایی هستن که ایمان به غیب دارن، کسایی هستن که اقامه نماز میکنن، کسایی هستن که انفاق میکنن، حالا چه نماز واجب چه نماز مستحب، حالا چه انفاق واجب که زکات واجبه چه انفاق مستحب. خب اینا اوصاف مؤمنین داره میگه. بعد در سوره مائده و هم راکعون، در سوره مائده آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، گیره بس کجاست؟ اون و هم راکعون واوش چه واویه؟ علمای اونایی که تعصب نداشتن، علمای ادبا اومدن بسیارشون گفتن که و هم راکعون حاله، حال از پرداخت زکاته، یعنی خداوند تبارک و تعالی اول اومده گفته انما حذف کرده. اولیای شما سه دستن، سه تا گروهن. خداوند، خب خداوند تبارک و تعالی کسی روش اختلاف نداره که، و رسول خدا، رسول خدا هم که هیچ مسلمانی اختلاف نداره، و میخواد شخص سومو بگه، اون نفر سومو بگه، عنوان سومو بگه، یه اوصافی میاد مطرح میکنه که فقط این اوصاف روی یک نفر بار میشه. اون اوصاف چیه؟ اون افرادی که ایمان دارن، افرادی که اقامه نماز میکنن و در حالی که در رکوع هست
زکات
میده. ببینید اون افراد خب چند تا قید میخوره. ایمان، کسی که ایمان حقیقی نداشته باشه، شک که در نبوت پیغمبر بکنه، ایمانش ایمان ظاهری و لسانی باشه، خود به خود خارج میشه. یقیمون از صلات، نماز اقامه میکنن. آقایون الان خیلی از صحابه دارن، آقا تو کتابهای خودشون هست که اینا نماز ضایع کردن. کل سنن رسول الله قد قیرت، بله اصلا ضایع کردن نمازا. دارن در ابن ابی شیبه داره که عمدن نمازا اینا ترک کردن بعضی از اجزا و شرایطش. پس اینا شما نمیتونید بگید اهل اقامه نمازیم، شما اهل ضایع کردن نمازید. و قید بعدش یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که در رکوع صدقه داده میشن. اصطلاح فنیش اینه، این قضیه خارجی است، بیرون یه اتفاق خاصی افتاد، خداوند تبارک و تعالی از آسمان از غیب خودش آیه نازل کرد برای شخص خاصی. شأن نزولش هم ما آیات متعددش خدمت دوستان عزیز خوندیم، 13 تا سند، 11 تا سند از منابع شیعه اهل سنت، حالا 12 تا سند هم از کتابای شیعه داره، اوردیم از کتابای آقای عدنان خباز که این آیه فقط برای امیرالمومنین نازل شده، از ادله امامت و ولایت خاص امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. فکر کنم همین مقدار توضیحات کافی باشه.
بسیار خوب، حالا ادامه شبهه رو در خدمت هستیم.
ادامه شبهه، بله ما گفتیم که اون آیه مختص به امیرالمومنین علیه السلام، آیه ولایت الان هم بحثش بود، گفتیم که 13 تا طریق هم داره، شما نمیتونید اینا این کار بکنید. 13 تا طریق برای آیه تبلیغ بود، 11 تا طریق داریم.
گفتین اختلاف موجب بله. این نمی‌شود
این که یک روایت بیان‌های متفاوتی داشته باشه، یکی مثلا بیاد بگه که انگشتر داد در حال رکوع، یکی بیاد بگه پارچه داد، شما نمیتونی بیای بگی که مثلا این حدیث اساسش باطله. چرا؟ چون اینا یک قدر مشترکی دارن، این قدر مشترک خودش باعث میشه که برای فقیه یا برای مفسر حجت باشه. اینها این امثال آقایونی که خیلی قیافه علمایی میگیرن، روششون مثل روش ابن تیمیه هست. ابن تیمیه چیکار میکنه؟ نص قرآنه از اهل بیت علیهم السلام در سوره انسان خداوند تبارک و تعالی تشویق کرده، گفته چه کار خوبی انجام دارید، انما اون آیه چی ایت امون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون آیاتی که تمام داره لحنش امتنانی تشویقیه. آقای ابن تیمیه میاد چی میگه؟ میگه این انفاق که درست نیست، که خدا داره میگه خوبه، میبرمتون بهش، بهتون زنجبیل میدم، سلسبیل میدم، بهتون بهترین نعمت ها رو میدم. ابن تیمیه نتونسته تحمل بکنه، اومده گفته که این که اسراف میشه، که آقا خدا میگه خوبه، من قبولش دارم. ابن تیمیه چی میگه؟ خوب نیست. همین آیه را خدا اومده تایید کرده، ده ها روایت شیعه و اهل سنت تایید کردن، آقای عالم وهابی نتونست قبول بکنه، چون برام امیر المؤمنین که مظلوم تاریخ هستش.
بسیار. ما خدمت شما هستیم. تماس تلفنی داریم جناب آقای غلامی از بوشهر. سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت الله.
خیر باشه.
وقت شما هم بخیر، خدمتون هستیم.
ان شاء الله که سلامت باشید اساتید محترم. من چون وقت خیلی کمه فقط سوالمو مطرح میکنم.
بفرمایید.
بلغ ما انزل الیک من ربک، میخواستم ببینم یه ابهامی وجود داشت برامون، این که کلمه ما که استاد فرمودن که ما یه موصوله هست، خب معانی مختلفی ازش صادر میشه، مثلا ما انزل هر آنچه که نازل شده بر تو، یعنی معنای جمع ازش صادر میشه نه معنای فرد. میخواستم ببینم که اینجا به صورت معرفه هست، به صورت نکره هست، این رو استاد برای ما توضیح بده.
ما این موصوله که از معارفه، از نظر نحوی موصولات معرفه. خب یه ابهامی داخل موصول هست، ابهام موصول با صله اون جمله که بعدن میاد مشخص میشه. جمله بعدن چیه؟ ما انزل الیک، اون ابهامی که ما داره انزل الیک برطرف میکنه. خب حالا چیا قرار بوده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور الهی بیاد به مردم تبلیغ بکنه؟ اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش گفته که تبلیغش بکن، اون چیزی که به پیغمبرش فرستاده، ما گفتیم که آقا با قرینه تفسیر خود صحابه، تفسیر خود رسول خدا، گفتیم یه قرینه‌ای وجود داره که ابهامات قرآن رو کاملا برطرف میکنه. فرد باشه و چی باشه که تو موصولات این مباحث اینجا مطرح نمیشه. گفتیم روایات قطعی با 13 تا طریق ما داریم که اون نکته‌ای که پیغمبر سال آخر عمر مبارکش بایستی ابلاغ میکرد فی علی ابن ابی طالب علیه السلام، نماز و روزه و حج و زکات، اینا همه تبلیغ شده بود به بهترین شکلش، آیاتش هم در قرآن بود و صدها نفر از صحابه هم همین آیاتا حفظ کرده بودن. فکر کنم همین نکته کافی باشه. خدمت شما هستیم اگه نکته‌ای دارید. در
بسیار خوب. این آقا اومد صحبت از تناقض کرد و گفتش که بله اگر که در روایت تناقض باشه این موجب ضعفشه. نرفته به خونه روایاتی که در باب لقب صدیق بودن ابوبکر وارد شده و در کتب اهل سنت راجع به صدیق بودن ابوبکر نقل‌های مختلف هست. یک جا میگه روی کوه احد، یک جا میگه روی کوه دیگه است، یک جا دیگه میگه که نه 4 نفر بودن رو کوه، یک جا میگه 3 نفر بودن، و این تناقضات بسیار زیاده. و اینها در زمان رسول خدا سران صحابه جنگ روایت‌ها رو در مدینه آغاز کردن، یعنی اومدن هر چی که برای اهل بیت پیامبر ثابت بود در مقابل یه نسخه بدل و یه کپی پیست رو اومدن در مقابل اهل بیت علم کردن. برای مثال گفتن آقا در بحث صدیق بودن، اگر که حضرت اگر که امیرالمومنین صدیق اکبر است، ما میگیم ابوبکر صدیق. اگر که حضرت زهرا صدیقه طاهر است، ما میگیم عایشه صدیقه. اگر که امیرالمومنین افقه امت است، ما میگیم معاذ بن جبل افقه امت است. یعنی یک جنگ روایت ها را آغاز کردن. از جمله اومدن یک سری روایاتی رو مبنی بر فضائل ابوبکر جعل کردن که خیلی عجیبه جناب استاد این قضیه. من اینو نشون بدم جزو احصاد بسیار جالبه که خیلی چیزها رو برای ما افشا میکنه و باز میکنه. بفرمایید. کتاب اصلقابه فی معرفت صحابه مشاهده میفرمایید در تصویر، تألیف جناب آقای ابن عسیر جزری با تحقیق عادل احمد عبدالموجود، جلد اول از این کتاب. خیلی جالب این سند جناب استاد. میاد چی میگه؟ در صفحه 135 یه روایتی رو نقل میکنه از ابن منده که ابن منده اومده یک روایتی رو گفته و گفته که عامر ابن فهیره، همون غلام ابوبکر که در ماجرای هجرت از مکه مدینه جلودار بود، عامر ابن فهیره برگشته گفته تزود ابوبکر مع رسول الله فی جیش الاسره. ابوبکر در جیش اسره یعنی جنگ تبوک یک سری عسل‌های بسیار زیادی رو انفاق کرد. جالبه. آره، روغن‌ها، عسل‌های بسیار زیادی. پایینش دقیقا آمده گفته قال ابو نعیم، ببینید چه تحریفی و چه جعل روایتی. میگه یکی از دلایل کذب این روایت این است که عامر ابن فهیره اصلا در جنگ بئر معونه به قتل رسید. خیلی جالبه این قضیه. چند سال قبلش از دنیا رفته آقای ابن منده الان اومده ازش روایت جعل کرده در غزوه تبوک. این نکته، این یک نکته. نکته آخر،
دروغگو فراموشی داره. بله، بله، یا بله. توی قاعده حدیث اهل سنت هست یک حدیثی که مخالف تاریخ قطعی و 100% بود، این از واضح ترین دلایل دروغ بودنشه.
بله، بفرمایید. خب این سندی بود که حالا دیگه خدمتتون نشون دادیم و این مشخص میکنه این جریان بحث جعل حدیث برای جناب آقای ابوبکر. خیلی تشکر می‌کنم
دیگه، یا کامل
نه تمومه، وقت تمومه راست هست. خیلی تشکر.
ده ها مورد از این جعل سندها رو آماده کرده بودین که متاسفانه وقت نشد.
بله بسیار خوب. خیلی تشکر میکنم از شما جناب استاد و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودشون بودند و با نگاه های گرم خودشون ما رو همراهی و یاری کردند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.